چطور راستی هنوز اکسام. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
توی گستردگی رویا ای سوار اسب ابلق، دنبال کدوم مسیری توی تاریکی مطلق؟ ای به رویا سر سپرده با تو هم، ای همه خوبی راهی کدوم دیاری؟ آخه با این اسب چوبی
دانشجوی دانشگاه امیرکبیر. دادگستری استان تهران روز جمعه با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید تبرئه این دانشجویان در دادگاه عمومی تهران از مسئول دیدن و پرونده آنان دادگاه عمومی
برسه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام و شب شما شنوندگان عزیز بخیر. من راستم میزبان شما در برنامه دیدگاه های گفتگوی تلویزیونی شب شب مرحله اول نجات با فیلمهای بسیار رافت بیشترین باخودمان یا رفتی نمایشگان عالی شورای اسلامی آنها طیف اصولگرای آن ایستادند. مجلسیان ظاهرا گفتههای آقای احمدی رضا دیرو مریض مریض مخصوص به عرضه میکنند. محمد رضا باقرهان رو به هیئت رئیسه مجلس و ظاهرا اصولگرا در جلسه روز سهشنبه مجلس خلاف کرد. مجلسیان را آرا اما تشکر از رئیس جمهوری هشت وقت نمایشگان را برمید. اسماعیل گرامی مقدم از پاچه نقل افتخار با آقای باهما گفت رئیس جمهوری دو بار مجلس را مورد افتخار قرار داد، اما شما به جای دفاع از اقتدار مجلس از وی تشکر میکنید. نماینده بجنو و آقای باهما یادآوری کرد که میبایم از جایگاه مجلس در برابر تهمین ها دفاع کنید. مهمترین موضوع که پیامدهای ناگوار آن رئیس جمهوری به زمین آقای احمد نژاد گفت مخالف است. اسلام کنها این کار را به گردن مجلس هست. در شکلی اسلامی که تا به حال می کنند را ساخته و پرداخته
شما چه فکر میکنید؟ برنامه از رادیو فردا، شما چه فکر میکنید؟
سوال این هفته: به نظر شما اعلام اخیر واشنگتن که ایران در حال حاضر در تلاش برای تولید سلاح اتمی نیست، چه تأثیری بر روی روابط ایران و آمریکا خواهد گذاشت؟
شما چه
وجود آن بی‌اعتنایی میکرد و اون رو ناشی از تبلیغات میدونست. آقای رئیس جمهور حتی چند ماه پیش گفت که در محله ایشون قیمت گوجه فرنگی بالا نرفته. پرسش من این است که چرا اکنون رئیس دولت وجود تورم را با وجود اما و اگرهایی قبول میکنه؟
این که آقای رئیس جمهور پذیرفتن که یک افزایش قیمتهایی رو ما تجربه میکنیم، این ناشی از این است که چنین افزایش قیمتهایی پیوسته. اما آنچه که ایشون به عنوان عوامل افزایش قیمت و تورم در واقع مشخص کردند، ما میتونیم این رو بپذیریم که افزایش قیمت بنزین میتواند یکی از عوامل جزئی در افزایش قیمت باشه. اما به هر حال این سیاست که از طرف مجلس اگر تعیین و تصویب شده، یک سیاست مناسب و کارآمد است. به عبارت دیگه، ما در بعضی از موارد افزایش قیمت ها رو توانیم بپذیریم وقتی که منتهی به کارایی اقتصادی بشود و در نتیجه در آینده انتظار بهبود شرایط اقتصادی رو داشته باشیم. اون چه که آقای رئیس جمهور در رابطه با به ارث بردن بعضی از مسائل مشکلات اقتصادی از دولت های قبلی اشاره کردن، من این رو تایید می کنم. بسیاری از مسائل اقتصادی و مشکلات این در دوران طولانی مرتبا از هر دولت به دولت دیگه منتقل شده، من جمله همین مشکل و مسئله قیمت گذاری بهینه بنزین که باید شاید در حدود 15 سال پیش این سیاست گذاری ها شکل می گرفت، این مرتبا به تأخیر افتاده و عاقبت دولت آقای احمدی نژاد است که به اجبار باید یک چنین تصمیم یه مجلس رو گردن می نهادن و این هم یک نقش تقریبا جزئی و کمی در افزایش قیمت ها داشته. چون هنوز قیمت بنزین به طور متوسط افزایش قابل توجهی نداشته، یعنی ما اگر قیمت های رسمی رو که الان بر اساس سهمیه بندی مورد مصرف قرار می گیره و قیمت آزادی که به هر حال سهم کمی در مصرف بنزین داره رو اگر میان دیم بگیریم، این نقش قابل توجهی در تورمی که امروز شاهد هستیم نداره، بلکه عامل اصلی این تورم تحت بودجه دولت بوده و مسئله این تحت بودجه و فشار تورمی رو حتی دولت توانسته است با وارداتی که شاید حدود 35 میلیارد دلار و بیشتر هست تا حدودی کنترل کنه. البته خود این سیاست آثار منفی رو دارد که به دولت بعدی منتقل خواهد شد و شاید هم ما خیلی تر آثار منفی اون رو تجربه بکنیم.
آقای دکتر زیبا کلام، گذشته از جنبه اقتصادی قضیه، صحبت‌های آقای احمدی نژاد باعث خشم نمایندگان مجلس هم شده. با در نظر گرفتن این که مجلس و دولت از نظر سیاسی در یک جبهه قرار دارن و مجلس تا به حال تقریبا تمام سیاست‌های دولت احمدی نژاد رو تایید کرده، علت اعتراض نمایندگان مجلس به نظر شما چی است؟
علت ناراحتی باری از نمایندگان مجلس این بودش که آقای رئیس جمهور در صحبت تلویزیون یک شنبه شبشون ضمن اینکه برای اولین بار صریح و علنی مجبور شدن که تورم و مشکلات اقتصادی رو قبول بکنن، اما وقتی در مقام پاسخگویی برآمدن عالم و آدم رو مقصر دونستن، بالا رفتن قیمت نفت، پایین اومدن ارزش دلار در تجارت بین‌المللی، مجلس، دولت‌های پیشین، باندهای مافیایی اقتصادی و غیره، تنها فقره‌ای که اشاره نکردن سیاست‌های در حقیقت خودشون بوده در طی این سی ماه. من فکر می‌کنم که مجلس قصور، پرده مجلس قصور داره، ولی قصور مجلس بر نمی‌گرده به مطالبی که آقای احمدی نژاد مستقیم یا غیر مستقیم نسبت دادن به مجلس، بلکه من فکر می‌کنم بزرگترین قصور مجلس این بوده که واقعا به وظایف نظارتی خودش در خصوص دولت آقای احمدی نژاد خیلی تحمل نکرده، خیلی پاسخگویی نکرده و اون نقش نظارتی رو خیلی جدی به اجرا نیورده. اکثریت مجلس که اصولگراها باشن به طبع موافق ایشون بودن، حالا ممکنه بعضن انتقادات کردن، ولی در اصول این سیماه با ایشون به طور کامل همراهی کردن. میمونه اقلیت اصلاح طلبان و دیگران، اونها هم تصورشون این بوده که کاری از دستشون بر نمیاد و اقلیت هستن، به علاوه اگر حرکت‌های جدی علیه سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد انجام بدن، از طرف آقای دولت احمدی نژاد متهم میشن به اینکه ما می‌خوایم کار بکنیم، ما می‌خوایم به درست بکنیم، ما می‌خوایم به جلو ببریم، ولی این اصلاح طلب‌ها و این مخالفین ما در مجلس نمی‌گذارن. البته بعید به نظرم میرسه که مجلس حرکت جدی رو در این مدت قلیلی که از عمرش باقی مونده، مجلس هفتم، در خصوص دولت آقای احمدی نژاد و سیاست‌های ایشون انجام بده. بسیاری از نمایندگان میخواهند برای بار دوم نامزد بشن و خوف این رو دارن که اگر خیلی جدی در مقابل دولت بیستن در سطح علنی مجلس، ممکنه که پس فردا با مشکل رد صلاحیت اینها از سوی شورای نگهبان روبرو بشن. بنابراین چشم آب نمیخوره به اینکه مجلس خیلی جدی در مقابل دولت آقای احمدی نژاد بیسته.
آقای دکتر دادخواه، قیمت نفت در دو سال گذشته رشد چشمگیری داشته و در پی اون درآمدهای دولت از نفت هم حدوداً سالیانه به 50 میلیارد دلار رسیده. به نظر میرسه که این افزایش درآمد نه تنها در بهبود معیشت مردم مؤثر نبوده، بلکه ناهنجاری‌های اقتصادی دیگری هم با خودش همراه داشته. به نظر شما دلیل این که تأثیر مثبت این درآمدها بر روی وضعیت اقتصادی ایران نداشته چی هست؟
یک دلیلش کارهایی است که آقای احمدی نژاد اخیراً انجام داده، یک مقدارش هم هست سیاست‌های غلطی است که در عرض این 28-29 سال گذشته انجام شده. در درجه اول بس بگم که این که میشون میگن بعضی چیزها را از قبل به ارث بردن، این صحیحه، برای اینکه اقتصاد ایران از نظر ساختاری در عرض این 28 سال به یک ترتیبی در اومده که به هیچ عنوان کارایی نداره، هیچ کار مثبتی نمیشه انجام داد. ولی آقای احمدی نژاد بعد رو بدتر کرده، به این مفهوم که ایشون در درجه اول نقدینگی بسیار زیادی رو ریخته به اقتصاد ایران. این نقدینگی به این صورت بوده که پول نفت رو که میگرفتن و در بانک مرکزی به حساب میگذاشتن، در مقابل این ریال گرفتن بی حساب و کتاب و علاوه بر اون اعتبارات رو افزایش دادن و این ریختن به بازار. این یک مسئله. مسئله دوم اینی که ایشون ایجاد کردن این است که به طور کلی محاسبات اقتصادی و خردگرایی در اقتصاد رو هم کنار گذاشتن. ایشون سازمان برنامه رو که یکی سازمان مهمی بوده و از نظر بودجه و برنامه کارهای رو انجام میداده، این رو منحل کردن. علاوه بر این کارهای اشتباه زیادتری هم شده، مثل اینکه فرضاً همین سهمیه بندی بنزین، به جای اینکه به تدریج قیمت بنزین رو با قیمت بین‌المللیش برابر بکنه. مسئله اینکه ایشون در روابط بین‌المللی حرفایی زدن، کارهایی کردن که جز دشمنی از تمام کشورهای دیگه خاصیتی نداشته و بعد ایران انداخته به دامن دو تا کشوری که جز گرفتن پول از ایران قصد و غرض دیگه ای ندارن.
منظورتون کدام کشورها هستن؟
چین و روسیه. دو نکته اقتصادی، یکی ایشون اشتباه کرده، یکی این که در تمام دنیا بانک مرکزی به تدریج مستقل شده و تنها برای نگهداری ارزش داخلی پول تلاش میکنه، این در آمریکا، در اروپا و همه جا به همین ترتیبه. حتی در چین در مقابل بانک مرکزی ایران تبدیل شده به صندوق قرض الحسنه دولت از یک طرف. از طرف دیگه درست دلار در دنیا داره میاد پایین، ولی در ایران میبایستی میرفته بالا. به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت دلار توسط آقای احمدی نژاد، کالاهای چینی در ایران بسیار ارزان‌تر شده و با باز کردن در واردات محصولات داخلی رو دچار مشکل کردن. روی همه این حرفا وقتی ما فساد رو هم اضافه کنیم دیگه چیزی واقعا باقی نمیمونه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش می کنید. نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس پست الکترونیکی ما دیدگاه@radiofarda.com. آقای دکتر زیبا کلام، دلیل رفتار سیاسی و اقتصادی رئیس جمهوری به نظر شما چی است؟ چون هواداران آقای احمد نژاد تصمیم گیری های ایشون رو شجاعانه و بی‌باکانه میخونند، هرچند که این تصمیم ها مورد مخالفت همه هم قرار بگیرند.
ببینید، من معتقدم که این در حقیقت برای افزایش محبوبیت سیاسی خودشون بود که ایشون این تصمیمات رو گرفتن، در حالی که هیچ منطق اقتصادی تصمیم نداشت و حتی اگر دولت‌های قبلی تصمیم گرفته بودن که این به صورت نردبانی بره بالا، همه را آقای احمدی نژاد به واقع جلوش می‌ایستادن و می‌گفتن که نه، به خاطر اون مانور سیاسی که بتونن روی این که من اومدم جلو قیمت‌ها رو گرفتم و نمیذارم بره بالا. آقای احمدی نژاد به واقع تمکین نمی‌کردن از این برنامه‌ریزی ها، همچنان که ما الان شاهد هستیم که ایشون خیلی در ساطی و برنامه حرکت نمی‌کنن. ایشون سند چشم‌انداز رو خیلی بهش وقعی ننهادن و عملا فرستادنش به بایگانی. ایشون به نظر میرسه که اعتقاد جدی به برنامه‌ریزی های بلند مدت نداشته باشند و همین که یک چیزی به واقع به لحاظ سیاسی امروز خوب باشه، مناسب باشه و بتونه مثلا محبوبیتی برای ایشون در بین مردم ایجاد بکنه، به نظر میرسه که هدف اصلی ایشون این هستش. منتها خب در حوزه اقتصاد دولت باید خیلی وقتا برنامه‌های اتخاذ بکنه که در بلند مدت اینا به نفع کشور هستش، اینا به نفع اقتصاد ملی هست، اینا به نفع آینده کشور هستش، ولی خب ایشون ترجیح میده که در واقع اون محبوبیتش خدشه‌دار نشه. من هم مطلبی که آقای دکتر پژوهان میگن قبول دارم، در خصوص یارانه سنگینی که برای بنزین پرداخت میشه. از سالها قبل بسیاری از صاحب نظران، بسیاری از تحلیلگران در داخل ایران میگفتن که ما باید یارانه سنگینی رو که فقط بنزین نیستش، در خصوص گازوئیل هستش، در خصوص گاز هستش، در خصوص آب هستش، در خصوص برق هستش، ما چاره نداریم الا اینکه در یک برنامه ریزی فرسان مثلا سالی 10%، سالی 20%، 30% به صورت نردبانی و پلکانی به اینها اضافه بکنیم تا یواش یواش مثلا در یک فاصله زمانی 5 ساله یا 10 ساله این برسه به قیمت‌های واقعی خودش. حالا میتونیم اینو بگیم نقص دولت‌های گذشته بوده که این رو به این صورت منظم انجام ندادن. ولی نکته خیلی جالب این هستش که دولت آقای احمدی نژاد از همون ابتدا بالواقع با هر گونه افزایش قیمت‌های دست دولت بود به شدت مخالفت کردن. حتی ایشون شب یک شنبه در تلویزیون گفتن که من حتی با اضافه شدن تومنم با قیمت بنزین مخالف بودم. مجلس به واقع قیمت بنزین و 80 تومن کرد به 100 تومن. ایشون گفتن من حتی با اینم مخالف بودم و من ترجیح میدونم که قیمت بنزین روی اون 80 تومن باقی بمونه. نه تنها در مورد قیمت بنزین ایشون مخالفت کردن، سیمان هم همینطور، فولاد هم همینطور، هر قیمت دولتی دیگری رو ایشون مخالفت کردن.
آقای دکتر پژوهان، آقای دادخواه و آقای زیبا کلام به جنبه‌هایی از سیاست اقتصادی آقای احمدی نژاد اشاره کردند و از برخی از عواملی که این سیاست‌ها بر آن استوار شده اسم بردند. پرسش من این است که اگر بخواهیم سیاست‌های اقتصادی دولت کنونی را با سیاست‌های دولت‌های پیشین مقایسه کنیم، چه ویژگی‌های سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد را مشخص می‌کنند؟
تفاوتی که من بین دولت کنونی و دولت قبلی می‌بینم این است که در دولت قبلی تصمیم گیری های اقتصادی کمتر بوده، نه اینکه بهینه بوده، ولی در دولت آقای دکتر احمدی نژاد به دلیل شجاعتی که ایشون دارند و اینکه با در واقع بی‌باکی تصمیم گیری هایی رو می کنند که این خودش می تواند نقطه مثبتی باشد در صورتی که سیاست های مناسب اقتصادی رو ایشون با در واقع شهامت به اجرا بذارند. ولی متاسفانه به دلیل عدم بهره گیری از کارشناسی مناسب اقتصادی ایشون سیاست های اشتباهی رو مرتبا به اجرا می گذارند. و من دنباله بحثی که جناب آقای دکتر زیست و کلام ارائه کردن در زمینه دنبال کردن برنامه های بلند مدت اقتصادی به وسیله این دولت، عدم توجه به برنامه ها و به خصوص یک سیاست گذاری بسیار متحول که همون اصلاحات اصل 44 قانون اساسی است و این میتواند یک انقلاب اقتصادی در ایران تلقی بشه، دولت نه تنها این اصلاحات رو به صورت جدی دنبال نکرده بلکه در مواردی سیاست های دولت حتی در جهت مخالف اجرای اصلاحات اصل 44 قانون اساسی است. مثلا در شرایطی که ما میخواهیم بانک های دولتی رو خصوصی بکنیم، دخالت های دولت در نرخ سود بانکی و محدود کردن در واقع اختیارات نظام بانکی و سلب اختیارات بانک مرکزی، همه اینها در جهت مخالف اون سیاست هایی است که ما برای اصلاح اصل 44 قانون اساسی نیازمندیم. همچنین دخالت هایی که در موارد قیمت گذاری یا بعضی از فعالیت های بازارها دولت میکنه، اینا همه در جهت مخالف اون چیزی است که برای اصلاحات اصل 44 قانون اساسی که یک انقلاب اقتصادی است مورد نیاز است. من در مجموع تصور میکنم که آقای دکتر احمدی نژاد نیازمند یک بازنگری بسیار جدی در سیاست گذاری اقتصادی خودش از طریق استفاده از نظرات کارشناسان خبره اقتصادی است که اگر غیر از این باشد، من تصور میکنم که مشکلات اقتصادی ما که به دوران بعد منتقل میشه بسیار بسیار جدی‌تر خواهد.
آقای دکتر دادخواه، شما یکی از عوامل مؤثر بر ناهنجاری های اقتصادی رو سیاست خارجی دولت و یا به اصطلاح در افتادن دولت جمهوری اسلامی با دنیا دونستین. پرسش من این است که آیا تحریم های اقتصادی علیه ایران هم تأثیر مستقیم بر روی وضعیت اقتصادی ایران داشته یا نه؟
در درجه اول ساختار اقتصادی ایران که با همون قانون اساسی، با همون اصل 44 اقتصاد ایران به اقتصاد دولتی تبدیل کرده. مسئله دوم سیاست های اقتصادی بوده که در این چند سال اجرا شده و اسباب زحمت شده. یکی از اونها مسئله مخالفت با دنیاست، مقابله با غرب. در نتیجه همین موضوع اولا یک عدم اطمینان در مملکت ایجاد شده که نه تنها سرمایه گذار خارجی به سادگی حاضر نیست بیاد در این مملکت و تکنولوژی جدید رو هم بیاره، بلکه خود سرمایه گذارهای داخلی هم هر وقت فرصت کرده باشن پولشون رو بردن بیرون و احتیاج زیادی هم نیست که آدم دور دنیا بگرده. همون در خلیج فارس اگر آدم نگاه بکنه میبینه که سرمایه های ایرانی کجا رفته.
تحریم های اقتصادی به اندازه سیاست های غلط اقتصادی خود دولت به اقتصاد ایران ضرر نزدن، ولی این تحریم ها به هر حال کارساز بودند و مزید بر علت شدن. اون تحریم هایی که واقعا مشکل ساز هستند و مشکلات بیشتری هم در آینده ایجاد خواهند کرد، تحریم های یک جانبه است که آمریکا و بسیاری از متحدانش از نظر مالی و پولی روی اقتصاد ایران گذاشتند. این هزینه ها رو بالا برده و مسائل زیادی رو هم الان ایجاد کرده و بیشتر هم در آینده ایجاد خواهد کرد.
به پایان برنامه امشب رسیدیم. خواهش میکنم که جمع‌بندی خودتون رو از بحث امشب در چند جمله بفرمایید. آقای دکتر زیبا کلام، با شما شروع میکنید.
مشکل اساسی و مشکل ساختاری اقتصاد ایران نه بالا رفتن قیمت نفت، نه پایین اومدن ارزش دلار، نه مشکلات و اشتباهاتی که آقای احمدی نژاد به بانک ها نسبت میدن یا به مجلس نسبت میدن. مشکل اساسی و بنیادی این هستش که اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی هست و به گمان من تا زمانی که این اقتصاد به همین صورت دولتی بماند، ما از این مشکلات فراوان خواهیم داشت. ایراد اساسی و بنیادی که بنده به دولت آقای احمدی نژاد وارد میکنم این هستش که با تأییدی که آیت الله خامنه‌ای گذاشتند روی تصحیح اصل 44 یا تغییر اصل 44 یا اینکه به یک شکلی فی الواقع فضا باز بشه برای سرمایه گذاری داخلی و اینکه سرمایه های ما سر از چین، سر از مالزی، سر از دبی در نیاره، بیاد در داخل کشور سرمایه گذاری بشه، این ایراد بنیادی هستش که من به دولت آقای احمدی نژاد وارد میکنم که ایشون در این خصوص خیلی جدی به مسئله نپرداختن. و من شخصا معتقدم که بزرگترین ایراد و انتقادی که به دولت آقای احمدی نژاد وارد میشه این هستش که روند خصوصی سازی رو ایشون عملا مقدار زیادی متوقف کردن.
آقای دکتر دادخواه،
اگر بخوایم که جمع‌بندی بکنیم تمام این مسائل رو، در درجه اول باید بگیم که تورم ناشی از سیاست انبساطی پولی بوده که دولت در پیش گرفته، یعنی نقدینگی رو به شدت افزایش داده در کشور و این تورم ناشی از این. اما مسئله اقتصادی ایران مسئله این نیستش که امروز و دیروز ایجاد شده باشه. این مسئله از زمانی تصویب قانون اساسی و تصویب اصل 44 شروع شده، اقتصاد منجمد و غیر پویا ایجاد کرده شده، یعنی اقتصادی دولتی، و سیاست‌های غلط یکی پس از دیگری این دولت‌ها آمدن و گذاشتن. آقای احمدی نژاد کاری که کرده بد رو بدتر کرده، یعنی با حرفایی که در مجامع بین‌المللی و راجع به کشورهای دیگه زده، یک محیط ناهم، یک محیط غیر مطمئن برای اقتصاد ایران ایجاد کرده. یعنی افراد فکر میکنن که ممکنه مسائلی پیش بیاد، نه حاضر به سرمایه گذاری در ایران هستند و سرمایهشون رو بیرون میبرن، و سیاستهایی هم که از نقطه نظر ارزی در پیش گرفته و همطور سیاستهایی که از نظر واردات در پیش گرفته جزء ورشکستگی و نابودی بخشهایی از اقتصادی ایران مثل بخشهای صنعت و کشاورزی و غیره به چیز دیگه ای نخواهد انجام.
آقای دکتر پژویان،
من به طور کلی تصور میکنم که آنچه که آقای دکتر احمدی نژاد خواستن که اول این رو بپذیرند که در اقتصاد ایران ما در حال تجربه یک تورم هستیم، بر حال این پذیرش بعد از یک دوران نسبتاً طولانی که ایشون منکر هستند حضور و وجود تورم بودن، این یک نقطه است بر حال مثبت. اما اینی که در ایجاد این تورم نقش دولت، کسر بودجه دولت، بی‌انضباطی مالی دولت رو نادیده گرفتن و این مسئله رو منتقل کردن، فرافکنی کردن به عوامل دیگر، به نظر من این نقطه مثبتی نیست. اون چیزی که من تصور میکنم این است که در همین باقی مانده دورانی که آقای دکتر احمدی نژاد ریاست جمهوری رو به عهده دارند، باید از این مسائل و اون چیزی که اتفاق افتاده درسی بگیرند و قبول کنند که مسائل اقتصادی مسائلی است بسیار بسیار جدی و سرنوشت‌ساز، و اقتصاد یک دانشی است که یک متخصصینی دارد، و اگر ایشون بتوانند از یک چنین مشاوره استفاده بکنند، شاید ما بتوانیم از صدماتی که سیاست‌های اشتباه اقتصادی در این دوران به وجود خواهد آورد تا حدودی جلوگیری کنیم.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان دکتر کامران دادخواه، دکتر جمشید پژویان و دکتر صادق زیبا کلام، و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. شب خوش.
مجله دیدگاه ها را فریدون زرنگار تهیه کرده بود. به چند خبر دیگر توجه بفرمایید. مقامات بلژیک میگویند 14 شبه نظامی اسلامگرا را دستگیر کردند. به گفته این مقامات، افراد دستگیر شده قصد داشتند به یک زندان حمله کرده و یکی از همدستانشان را که به علت طراحی حمله به یک پایگاه هوایی آمریکا در زندان بود، آزاد کنند. در پی افزایش احتمال حملات تروریستی، تدابیر امنیتی در مراکز خرید و حمل و نقل شدیدتر شده است. روز جمعه کنترل مرزهای زمینی و دریایی 9 کشور اروپایی که زمانی بخشی از جهان کمونیست بودند با جشن و سرور برچیده شد. از نیمه شب جمعه کشورهای لهستان، اسلوواکی، مجارستان، جمهوری چک، اسلوونی، مالت، لاتویا، لیتوانی و استونی به جمع 15 کشور عضو پیمان شنگن می‌پیوندند. بدین ترتیب رفت و آمد در 4000 کیلومتر از خاک اروپا از استونی تا پرتغال بدون کنترل صورت می‌گیرد. رهبران اتحادیه اروپا موافقت کردند طی ماه‌های آتی هیئت حقوقی را به کوزوو بفرستند. سرگئی لاوروف